أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره حجرات رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 7 و انشاءالله آیات بعد از آن. گفتیم که خدای سبحان نسبت به بررسی هر خبر و گزارشی که احیانا چندان مورد وثوق قطعی نباشد تذکر بسیار مهمی رو مطرح فرمود. کسانی که ایمان آوردید، اگر فاسقی خبری را برای شما و نبعی را گزارش مهمی را می آورد، صرفاً اقدام به عمل نکنید، بلکه تبیین و جستجو کنید. خواهان اون باشید که حقیقت برای شما روشن شود. حاجت به تحقیق و تفحص است. اونگاه که مطمئن شدید، ترتیب اثر بر اون خبر بار کنید و عمل کنید، چون ممکن است ان تصیب و قوما به جهاله، رفتار جاهلانه ای رو با قوم و کسی گروهی عمل کنید. اونگاه و تصبحو علا ما فعلتم نادمین، به این موجب ندامت و پشیمانی شما باشد رفتار غیر آگاهانه و غیر مسئولانه شما. و توضیح دادیم که این ماجرا با اون شأن نزولی هم که مفسران گفتند به خوبی مشخص شد که اگر گزارشی آمد، وظیفه اول انسان مسلمان این است که نه تصدیقی باشد نه تکذیبی، بلکه فذره فی بقعت الامکان به تعبیر حکما، بررسی دقیق کند، این رو با موازین بسنجد، مطمئن از روشن شدن و وضوح این خبر، اونگاه اقدام لازم و آنچه باید عمل شود. خود نبی مکرم هم چنین فرمودند. هنگامی که اون گزارش داده شد، پیامبر دستور تحقیق و تفحص رو دادند. وقتی ولید ابن عقبه اون گزارش کفر و ارتداد اون جماعت و قبیله رو داد، خداوند تمامی شریفه رو نازل کرد و این دستور. اما در بین این یه موقعیتی پیش آمد که باز بازگشتی است به همون بحث آداب محضر پیامبر، رعایت شأن و شخصیت والای نبی مکرم. گروهی اونجا قدری از پیامبر به تعبیر ما زودتر به خروش آمدند و لب باز کردند که اقدام میکنیم و قبضه های شمشیر رو فشردند و حالا کسانی گروهی از ایمان برگشتند، ما باید با اینها یه رفتار تندی انجام بدیم. مثلا خداوند به دنبال این جهت فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بدانید که رسول خدا در میان شماست. یعنی حضور پیامبر و اون وزنه اصلی و ثقل سنگینی است که خداوند برای اطمینان در میان شما قرار داده است. حجت موجه الهی است. اون چه میگوید و عمل میکند کاملا برای شما حجت تمام خداوندی است. هیچ دلیلی و هیچ توجیهی دیده نمیشود که شما مقدم بر پیامبر باشید در گفتار و رفتار. شما دایی از مادر مهربانتر نباشید. برمیگردد به اون قسمت نخستین آیات این سوره که در نوبت‌های اول بحث گفتیم که تقدم بر خدا و رسول بود، پیشتازی نابجا. فرمود رسول خدا در میان شماست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر پیامبر مطیع شما باشد در امور، شما خودتون به عنت و مشقت غیر قابل جبران میافتید. اینجا محور و اصل اطاعت از پیامبر است، نه اطاعت پیامبر از شما. شما باید پیرو این راه رو جلودار و رهبر باشید، نه اینکه پیامبر بیاد معطوف به شما باشد و گفته شما رو بپذیرد. استهزار دارید. به دنبال همون مباحث گذشته، هنگامی که خداوند چایگاه و شأن والای پیامبر رو در مقام اطاعت مطرح میکند، به تعبیر ما فرمان و پیشنهاد اطاعت از پیامبر که داده میشه خیلی قابل توجه است. اگر فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، هیچ قیدی، شرطی، زمانی، مکانی به هیچ وجه من الوجود در عبارت نمیبینید. به تعبیر به اصطلاح منطقی اون، به قید مطلق خداوند سبحان اطاعت پیامبر رو مطرح میکند، همان گونه که اطاعت ذات خودش رو مطرح میکند. به اون شیوهی که میفرماید اطیع الله، همونطور میفرماید و اطیع الرسول، اطاعت پیامبر کنید. دیگه این رو کمی زیادی یه قدری فاصله این نسبت به اطاعت خداوند ما در قرآن نمیبینیم. کاملا قرآن بدون قید و شرط، من یطع الرسول فقط اطاع الله. اینجا هم میبینید هیچ نکته خاصی، پیش نیازی، پیش شرطی ابدا در اطاعت پیامبر وجود ندارد. کاملا جدی در تمام شرایط و در تمام موقعیت ها اطاعت کنید از خداوند لا غیر. فرمود اینجا اگر بنا باشد شما رأی پیامبر را نپذیرید، مشکل برای خود شما پیش میاد. خداوند این رهبر فرزانه رو قرار داده است. اطاعت از اون اطاعت از خداست. پس تخلف از فرمان اون تخلف از فرمان خداست. و من یعص الله و رسوله، این این رو هم قرآن باز مطرح میکند، اون کسی که عصیان و معصیت خدا و رسول میکند، باز به همون مقدار بدون تفاوت بین این دو مقام، عصیان و تمرد از فرمان پیامبر، ناخوانی فرمان رسول خدا، گویا که آدمی از حق اطاعت نکرده است. این هم کاملا روشن و واضح در کلام الله. خب این قسمت رو اشاره کردیم دیشب به نوعی. و الان ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، بسیار بحث جالب و قابل توجهی رو خداوند سبحان مطرح می فرماید. فرمود ولکن، بدانید خداوند حبب الیکم الایمان، خدا نمی خواهد شما به انت و زحمت و مشقت بیفتید، لذا محبوب قرار داده است برای شما ایمان را و آراسته است ایمان را در جانها و دلهای شما و ناپسند کرده است در جان و دلتون کفر، فسق و عصیان را. اونها که به این حب ادامه میدهند اولئک هم الراشدون، اینها به رشد و به اون مقاصد عالی زندگی دست پیدا میکنند. این یه ترجمه کوتاه و انشاءالله این آیه را سعی میکنیم که امشب باز کنیم. اما ارتباط مطلب را عرض کنم، بعد خود بحث رو خواهیم گفت. ولکن الله حبب الیکم الایمان با اون بحث اطاعت از پیامبر چه ربطی دارد؟ از پیامبر اطاعت کنید که این عدم اطاعت از پیامبر زیانبار برای شما خواهد بود، شما رو به مشقت میافکند. بعد فرمود ولکن الله حبب، اما خدا محبوب کرده است برای شما ایمان رو. ارتباط این دو بحث این است که یه وقتی اشاره میکردم در آیات سوره مبارکه بقره چندی قبل، بالاخره اگر شما میبینید در خارج خداوند سبحان آب رو قرار داده است، تشنگی رو در وجود شما قرار داده است، اگر میبینید این خوردنی های ناب رو و زیبا رو ذات حق در بیرون و در آفرینش قرار داده است، نیاز اون در جان شماست، گرسنگی ما پاسخ اون از طبیعت است. این ارتباط تکوین و تشریع است، یعنی جان و جهان اینها با هم اینچنین است، ارتباط درون و برون. خدای سبحان می‌فرماید این پیامبر در برون رهبری است و حجتی است از سوی خداوند سبحان. آیا در جان و وجود انسان‌ها تمایل به تبعیت از این حجت وجود دارد؟ آیا بین این حجت برونی و جان و روح و فطرت انسان‌ها هماهنگی و تناسبی است؟ بله، 100%. ولکن الله حبب الیکم الایمان، اساساً خداوند در جانها و دلهای شما محبوبیتی برای ایمان قرار داده است که این پیامبر نماد جامع و کامل ایمان است. بنابراین پذیرش از این پیامبر در وجود شما اگر جستجو کنید کاملا یافت می شود جایگاه اون، سخن اون، زیبایی کلام اون، خواسته های منطقی و عقلانی و نورانی اون، اصول زندگی سازی که تعلیم می کند با وجود شما و جان شما آشناست، اتفاقا پیوند نزدیکی هم دارد که این رابطه رابطه حبی است. خب این علت ذکر مطلب، این رابطه اول آیه و ادامه آیه این است که عرض کردم که خداوند بازگو می کند این پذیرایی فرمایش پیامبر و گفتار او ریشه در جان خود انسان ها دارد، منطقه از یه مقام کلی تر بحث مطرح میشه، اون هم به این عنوان که خداوند حبب الیکم الایمان. بسیار بهانه خوبی است که این بحث رو عمیق تر با عزیزان بررسی کنیم انشاءالله. کلمه حبب از ماده حب در لغت گرفته می شود، خداوند محبوب کرده است به سوی شما ایمان را. خود این آیه شریفه رو وقتی مفسران بحث می کنن و بررسی می کنن دیگه زمینه ایست برای ورود به بعض از موضوعاتی که وابسته به این است. اولین چیزی که اینجا نوعا مفسرین روایی نقل می کنن همین دو سه روایت معروفه که این شاید معلوس ذهن خیلی از عزیزان هم باشد که حبب الیکم الایمان، خداوند ایمان را محبوب قرار داده است در جان شما انسان ها، محبوبیت قلبی برای ایمان هست. سریعا بازگو میکنن این جمله را از صاحب این بقعه مبارکه که کسی سوال کرد یا ابن رسول الله از این آیه شریفه سوال کرد آیا چیه مراد این آیه حبب الیکم الایمان؟ حضرت فرمودن الدین و هو الحب، الحب و هو الدین. دین حب است، حب دین است، دوستی همان دین است، دینداری همان دوستی است. الله اکبر، این چه بیان رضوی است. الدین و هو الحب و الحب و هو الدین. یا این عبارت رو نقل میکنن باز از معصوم که وقتی از این آیه شریف سوال کردن آیا همینطور است حبب الیکم الایمان، آیا ایمان امر محبوب قلبی است در جان آدمیان؟ حضرت پاسخ دادن حل دین الحب، آیا مگر دین غیر از حب هم خواهد بود؟ عجب جمله زیبایی است این. ادامه آیه شریفه را از معصوم دیگری با هم مجموعا سوال کرد کره الیکم الفسوق، خداوند کفر و فسوق و عصیان رو مبغوض کرده است. امام فرمودن حل دین الحب و البغض، آیا دین غیر حب و بغض است؟ آیا غیر از دوست داشتن و نداشتن است؟ این تعابیر معصومین خیلی ذهن انسان رو به کنکاش جدی در این جهت وادار می کند. لذا من با همون شیوه معمول ابتداءً لغت رو یه توجهی می کنیم و اونگاه بحث رو می شکافیم خدمت عزیزان. استهزار دارید، کلمه حب در لغت عرب معانی عجیبی دارد و شاید می توانم بگویم این واژه از بی نظیرترین بالاخره کلمات و پدیده های آفرینش الهیست که می بینیم حال در ادامه بحث. خود این واژه رو وقتی لغویون بررسی میکنن عده‌ای معتقدن کلمه حب ممکن است سه ریشه داشته باشه. ممکنه کلمه حب از ماده حب الماء گرفته بشه، وقتی آب فرو میریزد به شدت، باران مطر می آید، بعد یه جایی رو پر می کند، یه زمین رو کاملا مملو می کنه، انباشت می کند، اونجا رو حب الماء، این عمل رو حب الماء می گوید. به این ظرف های بزرگ، مشک های بزرگ آب، یا این به اصطلاح عامیانه این قازغان های بزرگ آب، به اینها حبی گفته میشه، چون میشه اینها رو پر می کنند، ذخیره می کنند برای آب، اینها رو نگه می دارند. عده‌ای می گویند حب از این ماده گرفته می شود. چرا حب را از ماده حب الماء میگیرن؟ چون حب پدیده است که هنگامی که میآید با جان انسان اون چنان هماهنگ است که وجود آدمی رو گاه پر میکند و لبریز میکند. محبت یه چنین پدیده است. عده‌ای میگویند حب از ماده حب النبات میآید، حب النبت میآید، یعنی این که شما این دانه رو زیر خاک میگذارید، اونگاه سر تخم برخواست 70 تخم، اون رو حب میگید، کما که حبوب رو الان حبوبات رو دیگه به کار میبریم در اصطلاحات عامیانه خودمون. میگن محبت و حب از ماده حب و نبت و حب و نبات میآید. چه ارتباطی با هم وجود دارد بین این دو معنا؟ ارتباط اینه که شما دانه رو که کشت میکنید اونگاه در انتظار نتیجه هستید، این حب اگر نباشد که محصولی نخواهد بود. این محبت است که ریشه تمام فعل و انفعالات خارجی است و دانه تمام بذرهایی است که در مزرعه وجودی انسان رویش پیدا می کند و دیده می شود. این نظر دوم. گروه سوم می گویند که کلمه محبت و حب از ماده حبت القلب می آید. حبت القلب چیست؟ معتقد بودند قدما در عمق جان و دل انسان، در اون دست نایافته ترین قسمت، به شکل طبیعی نقطه‌ای وجود دارد. یه خانه‌ای دیده می شود در جان انسان که این رو به سادگی آدمی در اختیار کس نمی دهد. نام اونجا حبت القلب است که اون رو در پارسی سویدای دل میگوییم، سویدای دل میگوییم. گفتند محبت را محبت میگویند چون جایگاه او سویدای دل است، چون در اون دوردست‌ترین جای جان و وجود انسان خانه میکند محفوظ، لذا به او حب میگویند. اینها ریشه هایی است که لغویون مطرح میکنند و زیبایی هایی داره و هر کدام یه جلوه هایی رو میرساند از این پدیده زیبا و این نعمت بزرگ الهی. گروهی هم مستقیم و محکم میگویند کلمه حب از ماده حبه به معنای بته و قطعه می آید. محبت رو محبت میگویند چون وقتی محبت به معنای واقعی در وجود انسان می نشیند، قطع دون المحبوب، دیگه فضایی برای غیر محبوب در وجود نمی گذارد. محبت وقتی که می آید دیگه وجود انسان رو اختصاص می دهد به اون محبوب، از دیگران ارتباط رو جدا می کند، لذا این رو حب می گوید. اما در مجموع وقتی که این ریشه ها رو بررسی می کنیم، بالاخره خود حب رو می بینیم به معنای جذب. حالا این ریشه لغت به معنای جذب و کشش گفته می شود. اون کششی که انسان به سوی چیزی پیدا می کند گاه می گویند انجذاب و نفس نحوشهی، اون جذب و انجذابی که انسان پیدا می کند این رو محبت می گوییم. این محبت است. منتها من همینجا فکر می کنم بد نباشه این بحث رو عرض کنم، گاهی این رو در بحث های دیگری اشاره کردیم خدمت عزیزان، اما تناسب این قسمت از موضوع شاید جدی تر باشه و اون این است که ما الان از واژه محبت استفاده می کنیم، در کنار اون از واژه عشق هم استفاده می شود. می دانیم که کلمه عشق هم ترکیب عربی نیست، این هم ریشه عربی است و فارسی نیست، که اینکه ما الان شاید بیشتر در مواردی از عشق بهره می بریم از این واژه زیبا تا اون که از واژه محبت. و خب عاشق رو بیشتر به کار می بندیم تا محب رو، با اون که هر دو عربی است و هیچ تناسبی با فارسی ما هم ندارد، با دوست داشتن فارسی ما مثلا. اما یه نکته‌ای که بسیار مهمه در اینجا اون است که در قرآن کلمه عشق به کار برده نشده است. ما کلمه عشق در قرآن نداریم و می بینیم که عرض به خدمت عزیزان شاید در کلمات معصومین علیهم السلام ائمه هم اون مقداری که واژه حب به کار برده شده است کلمه عشق کاربرد ندارد. خب نه اینکه این واژه نامحترم باشد در متون روایی ما و در کلمات و استعمالات معصومین، الان توضیح خواهم داد، اما می‌بینیم چندان بنایی نیست که زیاد از این واژه استفاده بشه. حالا علت چیست؟ به حال اینکه این واژه واژه عجیبی است، این کلمه است بسیار فخیم، این همان واجهی است که باید گفت واقعا ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سائقا. تا به اونجا برسد که بگویی ملت عاشق زلت ها جداست، عشق استرلا و اسرار خداست، هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. این که واژه عجیبی است و این استعمالات و تعابیر این چنینی به این مباحث زیبایی که این کلمه دارد. چرا این مطلب الان مشخص میشه؟ عرض میکنم میدانیم که در قرآن واژگانی که دو پهلو هستند ایهام دارند، یعنی واژگانی که ممکنه بار منفی به مثبت رو با هم به مخاطب منتقل کنند، به کار برده نمی شوند. خداوند از کلماتی استفاده می کند به کار می بندد، یا خود نبی مکرم تعبیراتی رو بازگو میکنن که اینها ایهام خلاف در ذهن مخاطب، مخصوصا جایی که ممکن است به عفاف عمومی لطمه‌ای بخورد و ادب رو دچار خدشه کند، این استعمالات و این کلمات رو به کار نمیبرند. و در زمانی که قرآن نازل میشود در مورد عشق چنین فضایی وجود دارد. یعنی میبینیم که از اون زمان تا الان استفاده کلمه عشق بیشتر از محبت در اون جذبه ها و کشش های شهوانی حیوانی دیده می شود. یعنی همون عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، همون دلبستگی های کوچه بازاری که منتهی میشه به یه حرارت جسمی، این رو عشق میگوین. خیلی عشقی که بعد هم فردا خبری از این نیست، نه معشوق است نه عاشقی. اونجا گفت جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. اما اینجا عکسشه، در این عشق ها معشوق مرده است و عاشق زنده است. بعد که خبر این عشق رو در روزنامه ها میخوانید جوری دیگری میشود، عاشق معشوق کش در میآید از کار متاسفانه و این چنین اون چنان. این بوده است. یعنی در زمان نزول قرآن اون سوالی رو که از اون ادیب سوال کردن که چیست لما سمیل عشق، اصلا چیست اون کلمه، چه معنایی دارد، تبسم میکرد، گفتند نمیتوانم کلمه رو جاری کنم به زبان، بسیار مستهجنه. لغت عشق رو معنا میکنه اما بسیار مستهجن است. یک ترکیب زشتی رو به کار برد، گفت وقتی که چنین و چنان میشود این عشق است. مثلا فرض بفرمایید چون این کلمه استعمال دو سویه داشت، هم معنای مثبتی از اون استفاده میشد هم معنای منفی، لذا در خود کلام الهی نیامد. در کلام پیامبر هم کم استفاده شد. خب یه مقداری که معنوسیت بیشتری بعضن شاید در پاره از زمانها به این واجه بیشتر پیدا شد، شاید بعضن در کلمات معصومین میبینی. مثلا در نهج البلاغه شما واجه عشق رو نمیبینی جز یک جا، اون هم نه به شکل مثبت، من عاشق شیئاً اعشا بصره، هر کسی که عاشق چیزی میشود چشم اون کور میشود. اینجا استعمال مثبت نیست، جور دیگری استفاده میشه. این معنی منفی عشق رو معصومین تذکر دادن مدام. سألت ابا عبدالله علیه السلام، آقای مفضل ابن عمر میگوید، این مرد بزرگ میگه سوال کردم از وجود مقدس امام صادق عن العشق، که عشق چیست، این کدام است؟ فرمود قلوب خلت عن ذکر الله فازاغها الله حب الغیر. یه دلهایی که از یاد خدا خالی می شود، خدا محبت دیگر رو در این دلها می نشاند، این رو عشق می نامند. این میشه همون عشق رنگی، این همون عشقی که عشقهای کسبه رنگی بود. این همان می شود که اشاره کردیم، هر که شد در عشق صورت مبتلا، عاقبت افتد زهان در صد بلا. امام این رو به زیبایی، اما در این حال استعمالات مثبت کلمه عشق رو هم در سخنان معصومین میبینیم، که حالا اجازه بفرمایید این رو در این قسمت بعدی مطلب نمونه های این رو باز بکنم. پس ما این دو سویه بودن این واژه رو میبینیم. به همین خاطر در قرآن وقتی که بناست اوج محبت مطرح میشه، ما عشق رو عل افراط و فی المحبه میدانیم. یعنی اون افراط محبت میشه عشق، اون قله و پیک محبت میشه عشق. وقتی قرآن بنا دارد این محبت رو و شدت در محبت رو مطرح کند، با واژه دیگه مطرح میکند و اون واژه نیست مگر واژگان تراشیده میناگری شده خوشنشین در دل و گوش، و اون واژه مودت و ود است. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. این همان است که ختم رسولان محمد مصطفی مأمور از سوی خداوند این واژه رو به کار ببنده و این نوع محبت رو ارزانی خاندان خودشون بفرمایند، مودت رو. این همان است که ماحصل کار مؤمنین است، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان و عمل صالح نتیجه اون ود است و اون عشق است به معنا. پس قرآن این کلمه رو به کار می‌بنده. بسیار خب، حالا این حب و این عشق، فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان. قوقاست اینجا عزیزان. خدای سبحان محبت رو، ایمان رو حبب، محبوب معرفی میکند. یعنی ایمان یه مقوله است وابسته به حب، وابسته به حب. عرض میکنم که این نکته‌ای که گفته میشه شاید برای بعضی از دوستان ابتداعاً یه مقداری ذهنتون رو آزار بده، گزنده باشه، اما اگر توجه بفرمایید تصدیق خواهید فرمود و اون این است که از آیه شریفه استفاده میکنیم که ماهیت دین ماهیت تعقل نیست، جوهر دین تعقل نیست، پایه دین رو میپذیریم علا اعیوننا، تعقل است اما جوهر دین عشق است و حب است. حبب الیکم الایمان. ماهیت و جوهر دین عشق و شور و محبت است. البته این محبت چه نسبت و تناسبی دارد با شور این میاد الان عرض میکنم، اما اینطور استفاده میکنیم از آیات که پیش نیاز دین تعقل است، اما وقتی کسی به دین برسد یعنی به ایمان برسه بعد از تعقل و خرد، دیگه در فضای ایمان آنچه موتور محرک است حب است و محبت. ایمان بدون محبت هرچند ایمان بوعلی سینایی باشد، ایمان عرض به خدمتون صدرایی باشد، به بیانی از جهت فلسفیش عرض میکنم، استقصان فوق استقصاد باشه، اون بنیاد فلسفی اون چنانی را داشته باشد، تعقلی باشه، اما وقتی جوهر عشق و محبت درون این ایمان ریخته نشه، این ایمان مبدع عمل و تحرک نمیشه. برای رسیدن به ایمان ما حاجت به تعقل داریم، با دو ضرب در دو مساویس با چهار کف دستمون بگذاریم میپذیریم تمام. اما وقتی آمد این ایمان دیگه اینجا چیزی که وجود دارد خود ایمان رو دیگه اینجا محاسبات دیوان عقل رو برات عقل به دیوان عشق مجزانیست مال اینجاست، یعنی خود ایمان دنیایی از محبت و جذبه های حبیست و باید همین باشه. ببینید ما در وجودمون، در وجود جسمی خودمون، علت بقاء جسم ما اینه که ما خودمون رو نگاه می‌داریم، علت بقاء ماده حب است. اگر انسانی به خودش، بحث روح رو ارزی ندارم، جسم رو دارم میگم، نیازهای جسمی رو، نیازهای مادی رو، انسان اگر به تنش محبت نداشته باشه خودش رو حفظ نمی‌کنه، نه از سرما نه از گرما نه از بلا نه از آفت. این خودخواهی یعنی خوددوستی ما و حب به تن و حب به نفس ماست که ما رو حفظ میکنه. این محبت ما به وجود خود ماست که مینوشیم میخوریم، این محبت به خوردن عامل ماندن است، محبت به نوشیدن عامل ماندن است، هیچ تردیدی نکنید اینهاست. لذا وقتی که اینها نباشه انسان دچار مشکل میشه. انسان محبت به همه مسائل مادی زندگی است که استمرار ماده رو برای ما میآورد، همینطور که در مسئله تنمون و جسممون حب و محبت علت استمرار و دوام است، در جان و روح ما هم حب و محبت علت استمرار و کمال است. یعنی روح وقتی به مقام حب میرسد بعد باز میشه، بعد شکوفا میشه، بعد آدمی با محبت وقتی عجین میشه اون ایمان، ایمان عملی است، ایمان متبلوره، بعد میشه الدین و هو الحب و الحب و هو الدین، سخن معصوم علیه الصلاه و علیه السلام، این چنین میشود سخن و عجیب زیبا میشه. پس این کمال روح انسان هم در محبت است. به همین خاطر وقتی که نگاه میکنیم روابط بین انسان و خداوند رو، این که اینجا فرمود حبب الیکم الایمان، خداوند ایمان رو محبوب قرار داده است، یعنی در ذات ایمان خدا جوهر محبت رو پاشیده است و ریخته است. مثلا تو ایمان عشق و این حالت شورورزی در خود ایمان وجود دارد و دیده می شود. وقتی نگاه می کنیم به آیات شریفه قرآن از این نوع، می بینید ارتباطات بین انسان و خدا وقتی به اینجا می رسه شکلش عوض می شه. بگذارید من این رو عرض کنم، خدمت بزرگواران ایرادی ندارد، همین جمله‌ای که شما از کلمات امیرالمؤمنین شنیدید و بلدید آیان عزیزان، که امام تقسیم کردن، در روایات امام باقر فرمودن، امام صادق فرمودن العباد ثلاثه، عابدان سه گونه‌اند، گروهی عبادت می‌کنند خداوند را به خاطر آن که اینها خوف از جهنم دارند، اینها کسانی هستند که تاجر پیشگانند، فتلکه عبادت و تجار، اینا به دبستان می‌کنند، گروهی خدا را عبادت می‌کنند، این عبادت در بعضی از عبارات و در بعضی عبادت خائفینه،
روح خدا را عبادت می کنند به خاطر اون نعمت های اونچنانی بهشت، اون ساق سیمین است و اون حور است و اون قصور است و اون نعمت های اونچنانی، و اینها خدا را بدین شیوه بدین جهت به این انگیزه عبادت می کنند. این عبادت اجیران است که باید تا هنوز عرب اینها خوش نشده است مزد اینها را بدهند. اینها مزدگیر این چنینی هستند، چنین خدا را عبادت می کنند. اما قوم عبدالله، گروهی خدا را عبادت می کنند نه اون خوف نه اون طمع، بلکه برای اون که خدا شایسته مقام عبادت است. این فتل که عبادت الاحرار، این عبادت راهاست، آزادها، آزادگان. فتل که عبادت الاحرار، این همان سخن امیر المؤمنین است که الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا لعبادته فعبدتو که. خدایا نه به خاطر ترس جهنم است، نه به خاطر بهشت است، بلکه ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم. حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. اشتباه و توهم نشه بر عزیزان همیشه گاه این سخن رو من عرض کردم سریعا این تفسیر ماده نیاز به دنبال اون فرمایش امیرالمومنین یا اولیاء خدا، نه اینکه به خاطر اینکه میخوان این رو بفرمان که عبادت خدا به خاطر بهشت یا جهنم غلط است، نه، این یه سطح پایین از عبادت که از این سطوح فراتر وجود داره. این که انسان‌ها خدا رو بخوانند یدعون ربهم خوفا و طمعا، نص کلام الهی است، قرآن تأیید می‌کند این رو. مگر بهشت چیست؟ نماد رضوان الهی است. جهنم چیست؟ نشانه قهر خداوندی است. معلوم است. مگر ناله‌های امیرالمومنین رو در کمیل نشنیدید؟ مگر نخواندید که خدایا اگر من رو بیان رو جهنمت ببری؟ من زجیج العاملی می‌خواهم گفت. یتغلغل بین اطباقها، من ناله میزنم. هازا ما لا تقوم له السماوات والارض فكيف بي يا سيدي وانا عبدك الضعيف الذليل. آسمان و زمین نمیتواند این عذاب تو رو تحمل کند، علی چگونه؟ اما این رو بذار کنار اون که ابنی صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك. اما من یه آتشی تو درونم هست که اون آتش درون من اون چیز دیگری است. امیرالمؤمنین بر این اونسا. پس این عبادت به خاطر بهشت یا به خاطر جهنم رو کاهش نمیده این فرمایش معصومین. منقصتی در این نیست، نه، مقامات بالاتری وجود دارد. نوعی از محبت با خداوند خائفانه است، نوعی از محبت خداوند تاجرانه است. به تعبیر ما یه نوع محبتی است که این رو میتوانید بگید محبت عاشقانه. این محبت احرار است، این محبت همانی است که گاهی در تقسیم حب من این رو اشاره کردم. ما سه نوع محبت داریم، ملموس بگم این رو. یه محبتی داریم التزازی، یعنی محبت داریم چون لذت میبریم. آب رو دوست داریم، آب خنک تو این فضای گرم تابستان میشه، این نوشابه عالی رو میریزن رو این یخ ها، صدای ترخ ترخ میکند این یخ، و اونگاه این رو مینوشند و حالا انشالله بعدم میگن سلام بر حسین شهید لعنت بر یزید هم میگن و این نوش جان میفرمایند. این لذت به این خوردنی های عالی، میوه های اونچنانی، این خوشی ها و شیرینی ها و شهد ها رو میخورد، انسان لذت دارد، اینا رو دوست داریم. شما چه میوه‌ای دوست دارید؟ میگن من مثلا فرض نمیدارم، من زردالو دوست میدارم. این میگه من این دوست میدارم. این دوست نیست، ولی این حبه. چرا این حب است؟ چون لذت میبریم. وقتی لذت برود این حب هم میرود، دیگه انسان لذتی نمیبرد، یه حبی هم ندارد. انسان وقتی خب بالاخره اون نوش جان کرده است و خورده است این غذا رو، بعد میبینید بعد زنگ سفره عرض به خدمتون دیگه حالا بالاخره تمام شده است، حتی اذا بلغت الحلقوم، تمام فیض آوردن به حمدالله، بعد حالا میبینن مثلا این ظرف تهدیگ رو آوردن، اینم عجیب چشمگیره، خیلی چشمگیره. اما خب وقتی نگاهی میکنه دیگه میگه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا آمدی؟ حالا که من افتاده ام از پا، چرا؟ خب این دیگه الان که فایده ای ندارد، مثلا این دیگه محبتی نیست و استفاده ای نمیشه. نوع دوم محبت، محبت میتونید این رو بگید احسانی، یعنی به خاطر لطف و احسان، یا انتفاعی. انتفاعی یعنی چون انسان از چیزی احسان دیده است یا انتفاعی میبرد بهش محبت دارد. شما بالاخره از یک کسی لطفی دیدید، ال انسان و عبید الاحسان. خاصیت آدمی این است که ان القلوب مجبوله الى حب من احسن الیها، دلها کشیده می شود به اون که به او محبت می کند. خب وقتی ما یک کسی خیلی از کسی دیدیم به تعبیر ساده، خب دوستش میداریم، آقایی به درد ما خیلی خورده است، ازا دوستش داریم، به دلیل اینکه این آقا اگر به درد ما نمیخورد ما دوستش نمیداشتیم. این اگه امضا نمیکرد این کاغذ ما رو، پشت در اتاق چیز دیگه میگفتیم، اما الان که امضا کرد میگیم خدا پدرت رو بیامرزه، تو چه آدم خوبی هستی، دوستت داریم فلان. پس این دائر مدار انتفاع و احسانیست که میبینیم، که اگر نبینیم نیست. این دو نوع محبت، اما یه نوع محبت هست که این محبت از محبت ها جداست، حب محبوب خدا حب خداست، این محبت دیگریست. این محبتیست که نه لذت جسمی نه انتفاع خارجی مادی، اما این کسی رو دوست دارید، انقدر دوست دارید، انقدر دوست دارید که نام او وقتی میشنوید اصلا حاضری تمام وجودتون کف اخلاص بگذارید. وقتی براتون میگن صلی الله علیه یا ابن حسن یا امیر المؤمنین یا امام المتقین یا قائد قرر المحجلین، بندن به دلتون جور دیگری تکان میخورند، میگید خدایا مبتلای حیدرم کن، خدایا خاک پای حیدرم کن، به ذرات وجودم ده ولایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش. کجا در وهم آید وصف حیدر، سخن کوتاه انصاری مستر. گاه کار به اونجا می کشد که شما این عشق و شور رو ابراز می کنید به این شیوه. این دیگه بحث انتفاع خارجی و اینها نیست، خود اون محبوب براتون موضوعیت داره، اصلا وجود خود او تمام حبه و تمام محبت است. این دیگه آن است که انسان میرسد اینجا، این همان است که هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. یه سر رو پایین میندازید و فقط دوست دارید که تو صفحه خریدارانی یوسف باشید، ولو به بازار محبت ما را به چیزی نگیرند، اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشم، نفروشی موی از سر دوست، حتی این ادعا را هم میکنیم. مثلا این نوع محبت، این رو میگیم محبت حقیقی، این محبت حقیقی است، این دیگه اون جوهر اصلی است، اون حقیقت است. وقتی دقت میکنید در قرآن عالی ترین نوع ارتباط با خداوند سبحان از این دست است عزیزان. وقتی بنا شده جماعتی رو خدا ببرد، اینا لیاقت دینداری ندارن، حیف از اینا گرد پیامبر باشن، فرمود خیلی ناز مکنید به این شیوه رفتارتون، فسوف یأت الله بقوم، خدا شما رو میبرد و جایگزین میکند جای شما کسانی را به قوم دیگری را، که اینها یحبهم و یحبونه. اون قوم منتخب خدا کیند؟ کسانی که یحبهم، خدا اونها رو دوست میدارد، و یحبونه، و اینها چی؟ و اینها خدا رو دوست میدارد. این میشه رابطه منتخب الهی در قرآن، این خوشترین رابطه است. خب این خیلی زیبا و قابل توجه است، بارها در آیات شریفه میبینید، اینجا مشاهده میکنید 55 مائده است این آیه فسوف یأت الله بقوم، آل عمران 31 میبینید، 169 بقره، 167 بقره به زیبایی میبینیم که خداوند مطرح میکنند. حالا اینکه اسم الان میخوام استفاده از این سه آیه رو بگم کنار هم بچینم بیشتر روشن میشه. مثل اینکه این رابطه این چنینی که بهترین رابطه با خداوند سبحان همین رابطه است، یعنی میرسه اینجا انسان که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، انسان میرسه به اونجا که محبوبیت ایمان تو وجود انسان میاد، انسان میشه حبیب، خدا هم میشود حبیب، انسان میشه محبوب، خدا هم میشه محبوب، میشه عشق اگر از این سر و از آن سر است، این رابطه دو سویه ایجاد میشود. چه بکنیم عزیزان؟ چه بکنیم که این محبوبیت ایمان تو وجودمون رشد پیدا کنند؟ همونطور که خود ایمان قابل تزاید و رشده، میدانید زادت هم ایمان، در همین سوره خواهیم خواند ادامه ای کار، به نوعی مرتبط با این، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، کسانی که ایمان آوردید برید بالا در ایمان، متوقف نباشید. ایمان قابل تزاید و رشده، اما ایمان وابسته به چیست؟ به محبت. پس مشخص میشه اگر محبت رشد پیدا کنه، ایمان هم رشد پیدا میکنه. چطور میشه محبت رو افزایش داد؟ چطور محبت انسان به خدا؟ چگونه محبت انسان به ایمان رشد پیدا میکند؟ اینو چطور باید تجربه کرد و به دست آورد؟ از همین سه آیه‌ای که عرض کردم استفاده میشه. یعنی ببینید وقتی اون آیه رو فرمود یحبهم و یحبونه، این ارتباط دو سویه با خدا بر اساس محور محبت، این دیگه انسان رو به همه جا میرسانه. مثل این که این محبت دو پایه اصلی دارد، محبت دو ریشه اصلی و دو پایه اصلی داره. یه پایه اصلی ایمان، آگاهی و معرفت، پایه دوم اون عمل و تبعیت است. دقیقا دو آیه بعدی این رو ما نشان میده. در یه آیه میفهمد ان الذین آمنوا اشد حبا لله، ان الذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان میارن اینها در جهت محبت با خدا اشدند. هرچه انسان ایمان و آگاهی خودش رو افزایش میدهد به همان مقدار اشد حبا لله، حب در وجود انسان محبت شدت پیدا میکنه، میاد بالا درجات ما. هر مقدار معرفت بیشتر میشه محبت بیشتر میشه. این راهیست واقعا برای پانهادن در این وادی، بیشتر اجزا این معرفت رو کاویدن و شناختن. دوم، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. بگو پیامبر اگر اینا ادعا میکنن که خدا رو دوست دارن تبعیت کنن از تو. اگر تبعیت کنند نتیجهش این میشه که خدا اونها رو بیش از این که اینها تصور کنن دوست خواهد داشت. یحببکم الله، محبت بیشتر از خدا به اینها تراوش میکنند و به سوی اینها خواهد آمد. یعنی محبت افزایش پیدا میکند در وجود انسان به دو چیز، به افزایش ایمان و معرفت، به افزایش تبعیت و عمل. وقتی انسان بیشتر عامل میشه و تابع میشه به همون مقدار هم بیشتر عاشق میشود، بیشتر این محبت در وجودش شعله ور میشه. حالا اینجا من مایلم یه دو سه تا روایت بگم، اما قبل از روایات آیه رو یه مرور تا آخرش بکنیم و بعد روایات رو بگم خدمت عزیزان. فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان، خداوند ایمان رو محبوب تو دلهاتون قرار داده است. و زینه، بعد ممکنه بگید بعضیا که این مثلا محبوب نیست براشون ایمان، اصلا چنین چیزی تصور نمی‌شود. خداوند شیب وجود ما و نشیب وجود ما رو قرار داده است به سوی محبت و عشق، به صداقت، امانت، فضیلت، تعالی، کمال در ذات وجود همه انسان ها، در فطرت حقیقی همه ما آدمیان این وجود دارد. کفه ترازو بدین سو شیب است در وجود انسان ها. رذل‌ترین انسان ها و دروغگوترین انسان ها و خائن‌ترین انسان ها وقتی در تنهایی و خلوت خودشون می نشینند حسرت اونهایی را دارند که این ارزش ها تو وجودشون هست. اینا وقتی در خلوت خودشون و ضمیر ناخودآگاهشون صحبت میکنن، آنکانشسنسشون به اول آقایان به صدا در میآید، یه چیزهایی مینویسن یا میگند یا تو خواب و رویا بعد رو میکنن خیلی از مسائل رو که هست. اما چطور شده از این حببه اون کار خودش رو نمی کند؟ دیگه این آب پاکیزه یه باران میاد، این میریزد تو روی این کاسبرگ، بعد شبنمی می شود که صبحگاهی سر خونه ها به جگر بکشایی، لاله صبحدم از شبنم تر. اینو شبنم صبحگاهی رو می بینید از این زیباتر مثل این که تصویری نمی شه اصلا ساخت در خلقت به اون زیبایی. حالا این قطره باران عذرخواهی می کنم می افته تو گنداب متعفن لجن، یک کم می گذره این آب چی می شه؟ حل می شه، اینم می شه گندابه. حبب الیکم الایمان، اما وقتی از این محبوبیت فطری بهره برده نمیشه، وقتی تربیت در کنارش نمیاد، وقتی یاری داده نمیشود، میبینید گاه فطرت مغلوب میشه، باشگون میشه، دیگه اون کارایی خودش رو از دست میده. و این همون بحثایی است که در تربیت و در مؤلفه های شخصیتی انسان وجود دارد. فرمود به دنبال آن و زینه فی قلوبکم، و خدا آراسته است در وجود شما بجان. و کره الیکم، همون مقدار که خدا به ایمان و اجزای ایمان محبوبیت داده، کره الیکم الکفر، در وجودتون کراهت و ناپسندی قرار داده است. به کفر فسوق و اسیان، سه کلمه رو خداوند مطرح می‌فرماید. کفر خب می‌خورد به اون مقام اعتقاد و عقیده، نقطه مقابل اون نفس ایمان به معنای پذیرش و باوره. وقتی ایمان عملی می شود کفر هم عملی میشه. کفر دو بروز پیدا می کند، یه سوش به خداست یه سوش به خلقه، کما که ایمان هم دو جلوه دارد، یه جلوه ایمان به خداست، صلات است، یه جلوه اون زکات است، خلق است. بله کفر هم همین طور دارد، همین حالت رو دارد. رمود خدا ناپسند قرار داستند در جانهای شما کفر رو و فسوق رو، فسوق میخورد به ارتباط با خدا، یعنی عملا حدود الهی رو زیر پا گذاردن و خارج شدن از حد و مرزهای الهی که دیشب کلمه فسق رو معنا کردم. عصیان میخورد به تعدی و تجاوز به حقوق انسانها و مردم. خدا نفس اینها رو ناپسند در جانتون قرار داده است آدمیان. محبوبیت ایمان رو خدا کاشته است در این جانهای شما. این بذر مغتنم بدانید، این ارتباط رو با ایمان برقرار کنید، این ارتباط حبی رو با خود او، با ذات خداوند متعال و با دیگر انسانها این ارتباط حبی رو برقرار کنید و طعم زیبای ایمان رو بچشید و مراقب باشید که این جور دیگری نشود و این فطرت مغلوب نشه، که این عنایت الهیست. اولئک هم الراشدون، اونهایی که بر همین منوال حرکت میکنن اینها به رشد میرسن. اولئک هم الراشدون، بارها اشاره کردیم رشد یعنی چه؟ یعنی به هدف رسیدن. راه را پیدا کردید میشید اهل هدایت، به منزل رسیدید میشید اهل رشد. راه را گم کردید میشید اهل زلالت، به منزل نرسیدید میشید قاوی. قی قد تبین الرشد من القی، ضد رشد قی نه زلالت. اولئک هم الراشدون، کسانی که از مجاری محبت میرند به منزل میرسند، به خانه میرسند و راه به جا میبرند. حالا اجازه بفرمایید من برای تکمیل و تتمه این سخن یه دو تا حدیث بخونم، هم نورانیت بیشتر و در این فرصت کم باقی مانده مطلب رو به پایان برسانم. عجیب است، البته این دامنه این سخن بسیار گسترده است و فرصت هم کوتاه و بنا هم به اتمام این سوره است در این ایامی که خدمت بزرگواران سخن میگوییم، بذار بنا دارم که بس رو تمام کنم، حالا در حدی که اشارتی باشد. فرمود از زبان امیر المؤمنین، کسی میتواند این مطالب رو بگد که اینها رو چشیده است؟ امام میفرمان که حب الله، محبت به خدا، اون جوهر حقیقی ایمان، نارون لا یمر علی شیء الا احترق، محبت خدا آتشی است که بر چیزی عبور نمی کند الا اینکه شعله ور می کند. یعنی آتشی است. گفت که نور زناس و نور است و ولیکن به دموعی لهمو نار همو و نار ما بین زلوعی. مردم نوروز میکنن، نور زناس و نور است و منم نوروز دارم، منم هر روز روز نو دارم، اما نوروز مردم با هفتین اونهاست، نوروز من آتشی است که در سینه من است. من هر روز روز نو دارم با عشق خدا، من که فقط یک روز در سال روز نو ندارم. نور از الناس و نور است و ولیکن به نور از الناس و نور است و ولیکن به دموعی لهمو نار همو و نار ما بین زلوعی. فرمود محبت خدا بر هر کجا که بیاید آتشی میزند، شعله ای میافروزد. دیوانه کنی هر دو جهانم بخشی دیوانه تو، هر دو جهان را چه کنه. و نور الله لا یبتدا علی شیء الا اضاءه، وقتی این نور خدا و این نور محبت خدا به دلی به هر کجا به تابد روشن می کند. و ریح الله، این محبت خدا، این حب ریح مثل بادیست که وقتی بوزد ما تهب و فیشه این الا حرکت هو، الا این که تکان می دهد و به حرکت وادار می کند. چه انگیزه ای از محبت بیشتر می تواند انسان رو به حرکت وادار کنه؟ هیچ. این جوهر محبت. اما محبتی که اول بحث عرض کردم پیش نیازش چیه؟ تعقل و معرفت. اگر محبت خالی از معرفت باشه این کارایی چندانی نداره، یعنی شوری است که شعور همراه اون نیست. فرمود به دنبال اون و ما الله یحیی به کل شیء، این آبی است که خدا میریزد و همه چیز رو زنده میکند، آب محبت همه چیز رو زنده میکند. و ارض الله ینبت فیها کل شیء، و این مثل اینکه زمین خداست که درش هر دانه‌ای میروید. در بنازم بعض به بزم محبت که اونجا جدایی به شاهی مقابل نشیند. اینجا جاییست بنازم به بزم محبت که اونجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. اینجا جای دیگه نیست، اینا فقط تو بزم محبت است. فرمود به دنبال اون و عرض الله فمن احب الله اعطاه کل شیء من الملک والملک، هر کسی میاد شیدای حق میشود و محب حق میشود، خدا به او همه چیز میدهد، از ملک و ملک، هم سطوت میدهد، هم قدرت میدهد، هم مکنت میدهد، به معانی واقعی این کلمه. و قال النبی، و نبی مکرم فرمود اذا احب الله عبدا من امتی، و از اون طرف وقتی خدا محبت بنده از امت پیدا میکند، قذف فی قلوب اسفیائه و ارواح ملائکته، می افکند در دل اولیاء خودش و در دل ملائکه خودش، یعنی در وجود ملائکه و سکان عرشه و ساکنان عرشش، محبته و محبت این انسان رو. اگه کسی محبوب خدا باشد، میشه محبوب امیرالمؤمنین، میشه محبوب رسول خدا، میشه محبوب جبریل، میشه محبوب میکائیل، و در عرش میشناسند او را. اینی که داریم آیان ها واقعا هست که بالاخره دیگه منسوس هستند دیگه، بالاخره فلان تشییع جنازه جبریل میکائیل زیر جنازه بگیرند. یا رسول الله شما پای برهنه اید، مگر در تشییع جنازه که جبرئیل شرکت میکنه میشه کفش پا کرد؟ پیامبر پاسخ میدهد بیان ملائکه بگیرن. گمان نکنید این مال اون زمانه، نه هست هست، حالا دیگه نمیشه لب رو بیشتر باز کرد. فذلک محب حقا توباله ثم توباله و لهو عند الله شفاعت و یوم القیامه. پیامبر تبریک میگن و خرسندی میدهن به کسی که چنین و چنان میشود. یه جمله من باقی موند در مورد اون واژه عشق رو و محبت عاشقانه که عرض کردم، که استعمال مثبت اون رو هم در کلمات معصومین ببینیم، بگم و تیمونم و سخن رو تمام کنم. رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود افضل الناس من اشهد العباده، با فضیلت ترین مردمان اون کسی است که عبادتش عاشقانه. افضل الناس من اشهد العباده فعانقها، معانقه میدونید که یعنی چه؟ یعنی گردن رو گردن گذاشتن، عنق به عنق میشه معانقه، با عبادت معانقه میکنه، یعنی عبادت رو در آغوشش میگیره تنگ تنگ. و احبها به قلبه، تو وجودش میگیره. و باشرها به جسده، در جسمش نشان میده. و تفرق لها، وقت میگذاره براش. فهو لا یبالی الا ما اصبح من الدنیا الا عسر ام الا یسر. وقتی انسان این شیوه عبادت کنه دیگه براش فرقی نمیکنه که تو غم باشه یا تو شادی باشه، تو یسر باشه یا عسر باشه، دستش پر باشه یا دستش خالی باشه. من اشهد العباده فعانقا فحب به قلبا. چی میگن پیامبر؟ و چقدر جملات عجیب و زیباست. من فقط یک کلمه عرض میکنم، میخواستم که حالا قسمت دیگه، اما وقت گذشت و فقط همین جمله را، نمیخوام تأیید و تکذیب کنم، استفاده میکنم از این بحث و کلام این بزرگ در باب و تناسخ صدر المتعلهین در اسفار ملا صدرا. یه جمله ای رو داره عزیزان، میگه هر انسان ممکنه، ما میگیم انواع مختلف، نوعهای مختلف داریم، نوع انسان، نوع چی، نوع حیوان، جنس نوع، میگه هر انسانی خودش انواع مختلفیه در طی عمرش، خود انسان میشه انواع مختلف و این بر اساس درجات محبت میشه. یعنی هر چیزی رو که به اون محبت داریم، خوب دقت بفرمایید، فقط یک کلمه خاطر مبارکتون باشه، هر چیزی برای ما محبوب است ما همانیم، یعنی هر چیز که اندر پی آنی آنی، یعنی کلون یه عملو علا شاکلته، هر انسانی با همون شاکله محبوبی خودش شخصیتش رقم میخورد. انسان ممکنه در مراحل مختلف عمر، دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، اگر اون رشد رو داشته باشه نوع دیگه ای میشه. ممکنه واسخواهی میکنم وقتی حیوان بوده، معنای تناسق صدر المتعله اینه، یه زمانی ممکنه حیوان بوده انسان تو رشد شخصیتش، بعد ممکنه نوع دیگه ای حیوان شده، خیلی عذرخواهی میکنم ببخشید یه وقتی روباه بوده، بعد سگ شده، بعد ممکنه خنزیر شده توی شرایطی از عمر، بعد اومده بالا انسان شده، بعد دیگه انسان نمونده. عجیب میاد تو ذهن انسان که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سرزدم، مردم از حیوانی یا آدم شدم، پس چه ترسم منز مردم کم شدم، حمله دیگر برارم از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم نایدان شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. انسان این سیر رو میرود تا اونجا که برسد به اونجا که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تا اونجا که خدای سبحان عنایت کند و بپذیرد روح این بنده خودش رو و وجود این انسان رو. خدای سبحان با آبروی قرآن و آیات شریفه اون طعم خوش محبت و عشق ورزی به خودش و اولیاش رو به همه ما عنایت بفرماید. نوع دینداری ما و عبادت ما را از نوع بهترین و برترین اون که عبادت عارفانه و عاشقانه و عابدانه حقیقی است مرحمت بفرماید. دیگه حالا اولین نکته‌ای که در اینجا وجود دارد عزیزان، اولین الفبای اولیشه، همون حالا عبدالرحمن جامی برای از درزا میگه، من استفاده میکنم برای اینجا که سلامون علی طه و یاسین، و شعر عبدالرحمن جامی است، تا میرد اگر کاهیاری به کف دامنش را، برو دامن از هر چه جز اوست برچ. اولین درس و الفبای ورود به این میدان ترک علاقه غیر علاقه الهی است، یعنی تمرین کردن علاقه های غیر خدا، اینا رو، این رشته ها رو کنترل کردن و هیچ محبتی رو بر محبت خدا مقدم نداشتن. اینا اون الفبای ابتدا کار و میدان کار است و از مهمترین نکات اصلی این بحث محبت به محبوب های خدا. قرآن محبوب خداست، پیامبر محبوب خداست، ذوات معصومین محبوب، و بیاید اینو پایین تر، بیاید پایین تر، بندگان خدا، اصلا دوستی و عشق ورزی با خلق، این که این جمله رو از در اضافم التودد الی الناس نصف العقل، اصلا این تودد به کار بردن حضرت، عشق ورزی دقیق با من، نه برو سودت و برو منافعت، احترام بگذاری که احترامت بگذارن، محبت به مردم برای این که اینها بندگان خدا و محبوب خدا هستن، نیمی از ایمان، نیمی از عقل، هرچی میخواید بگی. خب باز هم دعا میکنیم که خدایا ای حبیب کل محبوب، ای یک تا معشوق خلقت و معبود آفرینش، پروردگارا از اون خاک دلان روز که میبیختن شبنمی از عشق در او ریختن، خدا از اون شبنمهای خوش محبت جانهای ما رو معطر بگردان، دست ما رو آنی و کمتر از آنی از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگردان.